7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور زنان ملل متحد می گوید که طالبان در 3 سال گذشته 70 فرمان صادر کرده اند که مستقیماً بر آزادی، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغان تأثیر می گذارد. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید که 23 میلیون و 700 هزار افغان با کمک های بشر دوستانه متکی هستند. بر اساس ارقام اوچا که روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، 48% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و از جمله 12 میلیون و 400 هزار تن آنها مسئولیت غذایی ندارند. نیوزیلند روز سه‌شنبه ترکیب تیم کرکت خود را برای بازی تست با افغانستان اعلام کرد. قرار است که در ماه آینده تیم کرکت نیوزیلند 1 بازی تست با افغانستان و 2 بازی تست با سریلانکا انجام دهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که رسیدن به توافق آتش‌بس در جنگ غزه میتواند ایران را از حمله تلافی جویانه به اسرائیل باز دارد. و سرقومندان ارشد اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور کنترل 74 شهرک را در منطقه کورسک روسیه به دست گرفته و به پیشرفت خود ادامه میدهند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند،
درام کدش میکنم، دستم کدش میکنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، دید کرد که برویم درام میکنیم، بازور گیرده میکنیم، مونو صبح میریم دیگر میم کشوی خدا، مونو کار خانه را کلش میکنیم.
صدای یک تن از زنان قریه و روستانشین افغان را شنیدید که از مشکلات زندگی شکایت میکند. هرچند زنان قریه و روستایی افغانستان نقش عمده در اقتصاد خانواده و جامعه دارند، اما اکثر این زنان در حالت بد زندگی قرار داشته و انواع خشونت ها و ظلم را متحمل می شوند.
چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشند، گیرنده اصلی مردان هست.
در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. شنونده های عزیز، گفته می شود زنان قریه و روستانشین افغانستان یکی از بخش های عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند، زیرا بسیاری از این زنان در کنار پرورش فرزندان برای چرخش زندگی ناگزیرند در مزرعه ها کارهای شاقه را انجام بدهند. به گفته شماری از آنان، زنان روستایی مجبورند همپای مردان کارهای کشاورزی، نگهداری مواشی و حتی جابجایی بارهای سنگین و انتقال علفها و تولیدات مزاری را نیز انجام بدهند که نمیتوانند برای خود ساعت در طول روز وقت بگذارند. این زنان جدا از این که از حقوق اولیه خود محروم هستند، مجبورند که این کارهای سنگین را که بیش از توان یک مرد است در روستاها و مزارع انجام بدهند. یک تن از زنان ولسوالی های ولایت پروان که نمیخواهد اسمش ذکر گردد، یکی از این قربانیان است.
یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم، یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور، ما از مزدور هم بدتر هستیم. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیز هم در بین نیست، در بین خانوارها و مردا اصلا احترامی بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
شفیقه باشنده ولایت ننگرهار میگوید هنگام گندم دروی او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کرده و آن را از یک جا به جای دیگری بر سر خود انتقال بدهد. و افزود اگر حامله باشد یا نباشد، معمولا کارهای گلکاری، کارهای مزرعه و بلند کردن و انتقال همه اشیا را با شوهرش یک جا انجام میدهد.
درو هم کدش میکنیم، دست هم کدش میکنیم، باشل دروی باشه، پنکشی باشه، کرد که برویم درو میکنیم، بازور گیرده میکنیم، اون صبح میریم دیگر میم کشوی خودن، اون کار خانه را کلش میکنیم. دو ماده جای افتیدم سر بچیم، گل کردم از گل که خلاش دم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخ دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه عالم بتر شده که دیگه دیگه سیما تلف داشت کم ما بوده که بس سرم خون ریزی شده که بعض تلفم زیا شده، بعض دیگه نمو تا خون ریزی میکدم کمر دردی و پای دردی سر دردی برام اس می طرف گل پیدا شد. نی دست ما بالا کده میتم، نی پای خدا، نی کمر خدا، پای بیلتی شدیم بیخ سر درد پیدا کده که دست گل چلاندیم پن چلاندیم.
با گفته خانم معصومه، یک تن از زنان فعال افغان، همزمان با تحمل دشواری های معمول زندگی زنان روستایی، سیاست های ضد زن در جریان 3 سال حکومت طالبان نه تنها که زنان بیشتر از گذشته قربانی خشونت می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی آنها نیز وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های نیز مواجه می شوند.
خشونت هایی که در قریه جات، خشونت هایی که در ولایت های دوردست افغانستان صورت می گیره، این بیشتر از چیزی است که مردم دنیا می بینند. خشونت های به سطوح بالا صورت می گیره همراه با خانما. در همین قرنی که فعلا ما قرار داریم، جهان به سوی پیشرفت قرار داره، اما متاسفانه وقتی در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان ببینیم، خانمایی هستند که با خشونت های بسیار وحشتناک دست پا نرم میکنن، در خانواده هایشان کاملا مثل یک مزدور، مثل یک کسی که تنها به خاطر پیشبرد کارهای روزمره است استفاده میشه و اصلا ارزش یک انسان بر از او داده نمیشه. در دولت گذشته بعضی نهادایی بود، یک مرجعی بود که صدای زینا شنیده میشد، اما متاسفانه حالا همو دفاتر از بین رفته. زنایی که در قریه‌جات زندگی میکنن، هیچ کسی ندارن که صدای از اینا را شنوا باشه، هیچ دفتری نیست که شکایت از اینا را پذیرا باشه. در سابق اگر به هر سطحی بود، اگر دفاتر بسیار خردی بود، یک جایی بود که اینا میرفتن شکایت میکنن، محاکم بود، حداقل شکایتشون شنیده میشد. اما متاسفانه امروزه خشونت هایی که در قریه‌جات صورت میگیره به گونه مرگ خاموش بر نام مونده میتونیم از بین برده میشن.
گفته میشود در مناطق دورافتاده افغانستان که مردم به امکانات زندگی دسترسی ندارند، زنان از بیشترین حقوق انسانی خود به دور مانده و حتی به صحت و سلامتی آنها توجهی صورت نمیگیرد. توجه کنید به گپهای سمیولا باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان و ندیمه باشنده ولایت بغلان که از نبود و کمبود شفاخانه و دکتر و مشکلات سیه کانون دچارند یاد کرده میگویند.
دیگه کلینیک ها باشه یا دکترای پرایی باشه، یک کلینیک است رسیدنی کرده نمیتونه، اونجا تقریبا 30000 خانه است، تا کله گو یک کلینیک کی کفایت میکنه؟ دو دور دستا نمیتونه میگم خونه کا که از برف است دیگه اومده نمیتونه، مردم مشکل پیش میشه برش. انتقالش را موتورسیکل است، موتور است انتقال میکنه در کلینیک. کلینیک هم اگر دولت پایین از شفاخانه را داشت، شفاخانه تر میشه. از اونجا تا اجرا سرک خوبم داره خرابم داره، یک ازی سرک درست است، یک ازی نادرست است، خراب است. خیلی راسته دیگه، تقریبا 60-70 کیلومتر است تا شفاخانه، 80 کیلومتر تا شفاخانه است جای ما.
پیش از طالبا دوا زیاد بود، کمی که مریض می شدیم به کلینیک می آمدیم، دوا خوب برای ما می داد، در طول یک روز خوب می شدیم. اما حالا که می آییم همیشه بهانه می کنن که دوا نیست، پس ما مردم غریب بیچاره به کجا بریم؟ توانه رفتن به کلینیک های شخصی را هم نداریم، قدر مانده که از درد بمیریم، اما کسی برای ما رسیدگی نمی کنن.
شماری از فعالان حقوق زن و کارشناسان با اشاره به این که در دوره های قبلی حکومت و به خصوص در شرایط کنونی که طالبان زمام قدرت افغانستان را به دست دارند، برای بهبودی زندگی زنان روستایی در افغانستان کارهای اساسی صورت نگرفته تاکید کرده می گویند مؤسسات کمک رسان بین المللی و مسئولان باید در این عرصه توجه بیشتری داشته و برنامه های آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها و ولسوالی های این کشور روی دست گرفته شود و همچنان برنامه های انکشافی می تواند وضعیت این زنان روستانشین افغان را تا جایی بهبود بخشد. در این مورد مصاحبه ای را که با خانم مریم معروف آرمین مدافع حقوق زن رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم در این مورد بیشتر مکس شده است. خانم آروین در آغاز سخنانش از زنان مناطق دوردست و روستانشین افغانستان یاد کرده گفت
زنان در افغانستان به ویژه زنان روستانشین نه تنها از امروز که حتی در زمانی که جمهوریت در افغانستان حاکمیت داشت نیز چندان وضعیت قابل تعریف نداشتند. ما شاهد محرومیت زنان و دختران روستانشین از حق آموزش، سواد و همین گونه چالش‌های بسیار زیاد فراتر از این که در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود، شاهد محرومیت‌ها و همین گونه شاهد چالش‌ها و مشکلات فراوان شکننده زنان روستانشین و زنانی که در قرى و قصبات افغانستان بودند بودیم. اول با حاکمیت طالب‌ها در افغانستان اوضاع همان طوری که برای زنان شهرنشین بدتر شده، برای زنان روستانشین به شدت بدتر شده و حجم چالش ها، حجم مشکلات در ابعاد مختلف دو برابر و سه برابر تر شده و بیشتر مورد قربانی قرار گرفتن. بنابراین با در نظر داشته وضعیتی که زنان روستانشین در افغانستان دارن، وضعیت نگران کننده دارن و محرومیت اینها از حقوقشان و همین گونه محرومیتشان حتی از خدمات بسیار زیاد ابتدایی مثل خدمات صحی، خدمات آموزشی و امثال از اینا، باعث شده که بیشتر و بیشتر مورد قربانی قرار گیرن.
خب خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. قسمی که شما هم می دانین وضعیت اقتصادی در خانواده های روستانشین از قبل هم بهتر نبوده و زنان از امکانات زندگی محرومند و حالا که طالبان محدودیت های در برابر زنان وضع کردند، این اقدام طالبان چی تأثیر و سایه بدی بر زندگی زنان روستانشین گذاشته و چگونه آنان را بیشتر از پیش دچار مشکلات ساخته است؟
چون طالب ها در 3 سال گذشته متواتر و به گونه بسیار زیاد بی‌رحمانه و شکننده کار کردند که زنان افغانستان بیشتر به حاشیه رانده شوند، هدفمندانه از جامعه حذف شوند و متاسفانه هدفمندانه قربانی قرار بگیرند و جامعه افغانستان جامعه سنتی تر مرد سالارانه تر باشه و بدون شک وقت جامعه با این رنگ ظاهر میشه، کسانی که قشری که بیشتر قربانی میشه زنان و دختران هستند و وقت جامعه افغانستان را بیشتر دوش میپردازیم، متاسفانه در جامعه افغانستان زنان و دختران از اقشار همیشه آسیب پذیر هستند که وقت حاکمیت های چون طالبان در رأس قدرت قرار میگیرن بدون شک بیشتر و بیشتر قربانی میشن و وضعیت اسفناک تر پیدا میکنن. امروز نه تنها که زنان افغانستان به ویژه در روستاهای افغانستان حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی حتی ابتدایشان نقص میشه و وجود نداره، که استقلالیت حداقلی که برایش فضا باز شده بود متاسفانه او هم وجود نداره. زنان در تصمیم گیری ها نقش ندارن، زنان در اجتماع نقش ندارن متاسفانه و زنان حتی در تصمیم گیری های سازنده خوب در داخل خانواده نقش ندارن و بیشتر در نقش خدمه ظاهر میشن تا اینکه در نقش مادر ظاهر شوند، در نقش خواهر ظاهر شوند، در نقش عضو خانواده که همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار است ظاهر شوند. به اول لحاظ است که متاسفانه او رویایی که دیروز وجود داشت و برایش کار میشد و امروز هم رویش، مخصوصا حرکت هایی که برای حقوق زنان افغانستان کار میکنن، تاکید دارن که زن هویت مستقل است و باید هویت مستقل خودش را داشته باشه. متاسفانه امروز در روستاهای افغانستان بیشتر رویا تر شده و این واقعا ناراحت کننده است. بنان تمام این همه محرومیت ها و این همه سرکوب هایی که در باب زنان افغانستان و دختران افغانستان در روستاها وجود داره، سبب شده که تاثیرات بسیار زیاد منفی در ابعاد مختلف در زندگیشان گذاشته شود. ما شاهد افزایش آمار خودکشی ها، شاهد افزایش بیماری های روحی و روانی و در این زمان شاهد افزایش خشونت های متاسفانه شکننده مرگبار علیه زنان و دختران افغانستان در روستاها هستیم که تمامی اینا برمیگرده به همان محرومیت ها و همان سرکوب هایی که در رده نخست طالب ها و سیاست های ظالمانه و زن ستیزانی حکومت خودخوانده ایشان قرار دارد.
بله، خب قبلا مراکز حمایوی که برای زنان در ولایات و ولسوالی های دورافتاده وجود داشت، این مراکز حمایوی چه نقشی در تامین عدالت و حقوق زنان قربانی که تحت خشونت قرار داشتند گذاشته؟ حالا که این نهادها وجود ندارد، وضعیت حقوقی زنان
است؟ خوشبختانه پس از سرنگونی حکومت سیاه و استبدادی طالبها در دور نخست در افغانستان، نهادها و انجوهای زیادی در داخل افغانستان فعال شد که کمک میکرد تا زنان و دختران افغانستان در ابعاد مختلف بتانند روی پای خودشان استاده شوند و این نهادها در قالب ساختارهای متفاوت مثبت چون انجوها، مؤسسات و شبکه ها و امثال از اینا کوشش میکردند که ارائه خدمات حقوقی، خدمات آموزشی و در خیلی مواقع کمک میکردند حتی زمینه کار و درآمد را برای خانم هایی که در روستاهای افغانستان هست مساعد بسازند. اما پس از 20 سال و با حاکمیت دوباره استبدادی طالب ها در افغانستان که در محوریتش سرکوب زنان افغانستان قرار داره، به ویژه در روستاهای افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق عرف و عنعنات افغانی یا افغانیت، نهایت تلاش خودشان را کردن که این نهادها در 3 سال گذشته در افغانستان در کمترین سطوح حضورشان در افغانستان وجود داشته باشند. با حاکم سازی دوباره طالبها در افغانستان، درصدی زیاد از این نهادها مجبور شدند که افغانستان را ترک بکنند و یک تعدادش هم توسط طالب ها متاسفانه مزدود ساخته شد در 3 سال گذشته و یک تعداد بسیار اندکشان هم که باقی ماندن با بسیار زیاد محدودیت های فراوان متاسفانه مواجه هستند که نمیتونن ارائه خدمات داشته باشند برای زنان و دختران افغانستان. بنان زنان و دختران افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی این وضعیت شدند و هیچ نهاد نیست که صدایشان را در داخل افغانستان بشنود، هیچ نهاد نیست که از حقوقشان بتونه دفاع بکنه و هیچ نهاد نیست که در صورتی که زنها در روستاهای افغانستان مورد خشونت قرار میگیرند، مورد سرکوب قرار میگیرند و قربانی مخصوصا خشونت‌های در سطح بزرگتر میشوند و حتی در خیلی مواقع شاهد هستیم که خشونت‌های فیزیکی به حد میباشه که زنان و دختران جانشان را از دست میتن در روستاهای افغانستان، هیچ نهاد نیست که از اونها دفاع بکنه. بنان محاکم صحرایی که علیه زنان و دختران به ویژه در روستاهای افغانستان صورت میگیره، حتی سنگسار میشن، حتی در خیلی مواقع شاهد شلاق زدنشان در اماکن عامه هستیم که مردم را طالب ها دعوت میکنن که به سیل اینها بیایید. علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی های متاسفانه حتی ابتداییشان محروم هستند، بنان با در نظر داشت این وضعیت، ما شاهد حاکمیت متاسفانه خشونت های وحشیانه رقتبار علیه زنان و دختران در بویژه روستاهای افغانستان هستیم که در اکثریت مواقع حتی در صفحات اجتماعی، حتی در رسانه های خارج از افغانستان اینا رسانه ای ساختن نمیشه و یک شمار کوچکی از این جنایات هم که علیه دختران، علیه زنان در روستاهای افغانستان صورت میگیره و رسانه ای ساخته میشود، دسترسی به اینکه اطلاعات بیشتر در زمینه بتانیم پیدا بکنیم بسیار زیاد محدودتر هست. به اون لحاظ با در نظر داشته این وضعیت یک بخش بزرگ از خشونت ها، یک بخش بزرگ از رفتارهای خشونت آمیز و قربانی که زنان و دختران در روستاهای افغانستان میشن تا کنون رسانه ای ساخته نشده و این باعث شده که زنان بیشتر و بیشتر در روستاهای افغانستان علاوه ای که محروم هستن، علاوه ای که سرکوب هستن، این گونه بیرحمانه هم مورد خشونت قرار بگیرن و قربانی شوند.
شما که یک مدافع حقوق زن هستین، حتما با زنان قرا و قصبه دیدن کردین، میشه بگوین زمانی که با آنان شما هم صحبت شدین اونا از زندگیشون چه قصه هایی داشتن و شما از وضعیت اونا چی برداشت میکردین؟
بعد حاکمیت طالب ها در افغانستان وقتی با زنان و دخترانی که در روستاهای افغانستان هستن صحبت کردیم، یک نوع بغض در داور از بیپناهی غیر قابل تعریف را در آنها شاهد بودیم و بارهای بارها با جملات متعدد پرسیدن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم، وقتی ما مورد تبعیض قرار میگیریم و در خیلی مواقع محرومیت را، سرکوب را، ازدواج های اجباری را، خشونت های خانوادگی را و تهدیدات بسیار زیاد را متاسفانه تجربه میکنیم، واقعا نمیدانیم که به کجا باید مراجعه بکنیم. که نمیدانیم که چه کسی، چه نهاد میتونه از ما دفاع بکنه، از حقوق ما دفاع بکنه، کنه ما را رهنمایی بکنه که چطور میتونیم از این همه زندگی آفتباره که راضی به مرگ و راضی به خودکشی خود هستیم بتونیم بیرون شویم. بنان علاوه بر محرومیت ها، علاوه بر متاسفانه نقض حقوق زنای افغانستان در روستاهای افغانستان، خشونت های بسیار زیاد مرگبار متعدد را که در زندگیشان تجربه میکنن، یک نوع حس ناامیدی با حاکمیت طالب ها در افغانستان در 3 سال گذشته در میان مخصوصا خانم های روستانشین بیشتر و بیشتر شده و این مایوسیت را آدم وقتی که همراهشان صحبت میکنه از درد دل هایشان، از ناچاری هایشان، از بدبختی هایشان میشنود، بیشتر و بیشتر میتونه که احساس بکنه. قضایایی را داشتیم که اینا بیان کردن که وقتی ما مورد خشونت قرار میگیریم، مورد لتوکوب قرار میگیریم، حتی استخوان های شکستانده میشه، دندان ما شکستانده میشه، موهای سر ما بیرحمانه کنده میشه، مخصوصا توسط شوهر و یا هم خانواده شوهر، ما با امید این که در حق ما عدالت تامین شوه، از ما دفاع شوه، طالب ها خودشان را حکومت اسلامی عنوان میکنن، وقتی به حوزه های اینا، به محاکم سنتی طالبانی اینا میریم و از اونا درخواست میکنیم که در حق ما عدالت تامین شوه، مثلا ما میخواییم از شوهرم جدا شوم، ولی آنچه که ما بارهای بارها اونا میگن شاهدش بودیم همین بوده که بسیار زیاد بگونه عصبانی بر ما میگن که شما حق ندارین از شوهرتان جدا شوین و این کار خدا است که شما از شوهرتان جدا شوین و هر چی که شوهرتان است شما باید تعامل بکنین، شما باید فرمان بردار شوهرتان باشین. اما در برخی مواقع اتفاق میفته که اینا بیان میکنن که اگر یک تعدادشان هم حاضر میشن که همراه ما همکاری بکنن، یعنی که به شرط ما طلاقتان از این مرد میگیرم که پس از گرفتن طلاق با ما ازدواج بکنین، در حالی که 2 خانم یا 3 خانم همچنان دارن. یعنی این یکی از موارد بسیار زد بسیار زد ناراحت کننده شخصا بر من بوده که شنونده یک چنین دردها و خشونت ها علیه دختران افغانستان در 3 سال گذشته بودیم.
در حالی که همه می دانند نقش زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و توسعه روستاهایشان خیلی چشمگیر است، اما چرا تا حال نتوانستند این زنان نقش تعیین کننده در خانواده خود و جامعه داشته باشند؟
این بیشتر برمیگرده به یک نوع نگاه زننده مرد سالارانه و سنتی که در جامعه افغانستان هست. حتی اگر در مخصوصا روستاهای افغانستان که بس مورد نظر من و شما هست روش بپردازیم، اگر زنان بیشتر از مردان هم زحمت بیشتر را متقبل شوند، تلاش و کار بیشتر بکنند، در نهایت حرف اول و آخر را مرد میزنه، همان طوری که به ابتدای مبحث صحبت کردیم. به اون لحاظ چون جامعه افغانستان جامعه مرد سالار و سنتی است و این سنتی بودن، این مرد سالار بودن را پوشش دینی دادن، پوشش شرعی دادن، به اون لحاظ باعث میشه که زنها حتی اگر نسبت به مردان هم بیشتر زحمت بکشن در جامعه و خانواده، باز هم تعیین کننده حرف اول و آخر و همین گونه تصمیم گیرنده اصلی مردان هستند، چه در داخل خانواده چه هم در اجتماع. اما این قطعا نمیتونه دلیل شوه که ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم که نقش اصلی و تصمیم گیرنده خودمان را چه در داخل خانواده خانواده ها و چه در اجتماع به عنوان زن داشته باشیم. فراموش نکنیم که همه شهروند افغانستان هستیم، همه انسان هستیم و همه باید حقوق مساوی داشته باشیم، فارغ از این که جنسیت ما چی است و فارغ از این که تفاوت های فیزیکی ما چی است. مهم این است که همه انسان هستیم و حتی اگر به لحاظ دینی هم به این مبحث داخل شویم، خداوند متعال خودش میفرماید که هیچ بنده ای من نزد من برتر نیست مگر اویی که تقوا داره. بران جنسیت مطرح نیست، مهم است که نوع نگاه ما نسبت به مسائل چگونه است و مهم این است که چقدر ما تلاش میکنیم برای برابری جنسیتی در جامعه همانند افغانستان.
بله، شما کدام راهکارا را به خاطر حل مشکلات زنان روستانشین افغانستان پیشنهاد میکنین تا اینکه زنان روستانشین حداقل بتانند حقوق انسانی و اساسیشان را به دست بیارند؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که کار شود تا سطح آگاهی در میان زنانی که در روستاهای افغانستان هستند و مبحث مد نظر من و شما هست افزایش پیدا بکنند. وقتی سطح آگاهی، بیداری و سواد در میان زنان در روستاهای افغانستان افزایش پیدا بکنند، این تاثیرات بسیار زیاد خوب میتواند روی کل اجتماع افغانستان داشته باشه. و در این قسمت زنانی که شهرنشین هستند و در شهرهای افغانستان زندگی میکنن، اینا بسیار زیاد میتونن نقش برازنده داشته باشن تا دست زنان قربانی را بگیرن که در روستاهای افغانستان بیشتر قربانی تر و محروم تر هستن. قشر نخبه و باسواد افغانستان فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه، قشر دانشجوی افغانستان و دانشگاهی افغانستان بسیار زیاد میتونه در این راستا نقش برازنده و اساسی داشته باشد. و در سطح کل آنچه که بسیار زیاد کمک کننده است مبارزه است برای تحقق و تامین حقوق من. وقتی که ما این نکته را بیان میکنیم که ما مبارزه میکنیم برای تامین حق، عدالت و آزادی، این باید سرمشق همه امور من باشه. فرق نمیکنه که ما در روستای افغانستان زندگی میکنیم، فرق نمیکنه که ما به شهرهای افغانستان زندگی میکنیم، در اجتماع افغانستان مطرح میسازیم یا در سطح خانواده و حقوق ما که در داخل خانواده در سطح کوچکتر نقص میشه. مهم این است که در برابر هیچ بی‌عدالتیه، در برابر هیچ بی‌عدالتی، محرومیت و ستم نباید خاموشی اختیار کرد. فراموش نکنیم که خاموشی ما در اکثر مواقع اسلحه بزرگ میشه تا بیشتر مورد خشونت قرار بگیریم، بیشتر قربانی باشیم. اما مبارزه مسالمت آمیز یکی از نکات اساسی است که میتونه کمک بکنه برای همه زنان، چه در روستاهای افغانستان چه در شهرهای افغانستان، که حقوقشان تامین شود. و فراموش نکنیم که تا زمانی که در افغانستان تغییر معنادار شکل نگیرد و حکومت در افغانستان نباشد که مشروعیتش را از مردم افغانستان، از زنان افغانستان، از مردان افغانستان در شهرها و روستاهای افغانستان بگیرد، قطعا وضعیت تغییر نخواهد کرد. به همین گونه زنان چه در شهرها چه در روستاهای افغانستان سیستماتیک قربانی خواهند شد. بران باید در برابر این چرخه باطل که سیستماتیک ما را قربانی می سازد و از جامعه افغانستان منزوی می سازد و کمک میکنه که ما در جامعه افغانستان بیشتر و بیشتر قربانی باشیم که حتی سالها نتانیم را جبران بکنیم، باید در برابر این مبحث ایستاد. و همین گونه زنانی که در روستاهای افغانستان هستند بسیار درخواست صمیمانه، دوستانه و صادقانه و خواهرانه میخوایم از اونا داشته باشم که شما حق دارین همانند مردان در جامعه افغانستان از همه حقوق انسانی شهروندی خودتان مستفید شوین و باید برای تامین این حقوق مبارزه بکنین. این کاملا درست و بجاست که حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. بنان برای گرفتن حقتان باید استادگی کنین، باید مبارزه بکنین و باید ما یاد بگیریم که چطور حق خودمان را صاحب شویم. اگر ما فکر بکنیم که خاموشی اختیار بکنیم، ما خوب معلوم میشویم، ما را تعریف میکنن، این مطمئن باشیم که این به نفع ما نیست. ما باید یاد بگیریم که ابتدا از حق خود دفاع بکنیم، حق خودمان را صاحب شویم، بعد از همه کسانی را که فرق نمیکنه جنسیتشان چی است، ولی مخصوصا زنان چون بیشتر قربانی هستند، ما پس از آن میتونیم برای تحقق حقوق آنها زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و مسئولیت ادا بکنیم. بران فراموش نکنیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه مخصوصا طالبان هست. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است، طالبان تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند و همه قربانی هستیم و این درد مشترک همه ایمان هست. بران تا زمانی که در برابر این استبداد همه ایمان فرق نمیکنه که در روستاهای افغانستان هستیم یا شهرهای افغانستان استادگی انجام ندهیم، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر لطف کردین خانم مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و رئیس جنبش زنان معترض افغانستان. ممنون از وقتتان. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.